چهارمین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، مسابقه ویژه تابستان 1402 همراه با ده‌ها جایزه نقدی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، افشای پشت پرده‌ها از زبان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های حکومت پهلوی. پادکست ششم، ترور هجیر و فدائیان اسلام. هجیر از مهره‌های مورد اعتماد کامل انگلیسی‌ها بود. پدرش سابقه سیاسی نداشت، ولی خود او را گویا از جوانی نشان کرده و مأمور نموده بودند. همیشه مشاغل مهمی داشت و پس از شهریور 20 چندین بار وزیر شد و پس از سقوط کابینه قوام در سال 1327 چند ماه نخست وزیر بود. نخست وزیری او به علت مخالفت مردم دوامی نیاورد و پس از آن به دستور شاه وزیر دربار شد و در همین سمت توسط فدائیان اسلام کشته شد. هجیر متأهل نبود و فرزندی از خود به جای نگذاشت. رزمارا و شاه. از اعجوبه‌هایی که در این دوران به نخست وزیری رسید، سپهبد حاجی علی رزمارا بود. رزمارا در ارتش به عنوان یک افسر باسواد شهرت داشت. او در مسافرت‌هایی که در دانشگاه جنگ به سراسر کشور داشت، 12 جلد کتاب درباره دهات و عشایر تألیف نمود که به نام جغرافیای نظامی ایران چاپ شد. رزمارا فردی فوق‌العاده مقام پرست بود و این مقام پرستی ناشی از استعدادهای خاصی بود که در او وجود داشت. سالهای پس از شهریور 1320 زمینه کاملا مناسبی را برای جولان رزمارا فراهم آورد. به هر حال رزمارا تمام راه‌هایی که او را به نخست وزیری می‌رساند همه را طی کرد و تنها یک مانع بر سر راه او بود و آن هجیر بود. گفتم که هجیر از سیاستمداران باهوش چاکر انگلیس بود که طبعاً زود ترقی کرد و به وزارت و نخست وزیری و وزارت دربار رسید. هجیر رقیبی برای رزمارا محسوب می شد و لذا موقعی که او ترور شد در محافل بالای مملکت و دربار این شایعه راه افتاد که رزمارا حریف را از سر راه برداشته و ترور را به او منتسب نمودند. به همین دلیل بود که من مأمور تحقیق شدم و معلوم شد که شایعه پایه و اساس نداشته است. حادثه دیگری که به رزمارا منتسب شده ترور محمد رضا در 15 بهمن 1327 بود. در آن زمان رزمارا رئیس ستاد ارتش بود. 15 بهمن 27 من و پرون در کاخ محمد رضا نشسته بودیم. در آن روز مراسمی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برپا بود که محمد رضا حضور داشت. مأمورین حفاظتی زیادی از گارد جاویدان و مأمورین مخصوص گارد جاویدان و نیز از دژبان دور محمد رضا حلقه زده بودند. پس از اینکه محمد رضا از اتومبیل پیاده و خواست وارد ساختمان دانشکده حقوق شود، فردی از بالای شیب چمن که مسلماً حالا هم هست 5 تیر به سمت محمد رضا شلیک کرد و تیرهایش تمام شد. شلیک 5 تیر از فاصله 20 متری با سلاح کمری که دقت لازم را ندارد، به نحوی که هر 5 تیر به قسمت بالای بدن اصابت کند، نشان می‌دهد که ضارب تیرانداز ماهری بوده است. اکثر مأمورین خود را پشت درختان مخفی کرده بودند، لذا ضارب در آغاز مشاهده نشد. سرلشکر دفتری هم خود را زیر اتومبیل مخفی کرده بود. زمانی که فهمیدند ضارب دیگر فشنگ ندارد، به جای دستگیر او، سرلشکر دستور داد او را از بین ببرند و خود نیز به او هجوم برد و چند تیر خالی کرد و مأمورین هم از پشت درختان ظاهر شده و برای خالی نبودن عریضه هر کدام 1-2 تیر به او شلیک کردند و ضارب مبدل به 1 آبکش شده بود. من و پرون در کاخ منتظر مراجعت محمد رضا بودیم که تلفنی جریان را اطلاع دادند. بلافاصله پرون را برداشتم و با اتومبیل خود به سرعت به بیمارستان شماره 1 ارتش واقع در پیچ یوسف آباد یعنی جاده پهلوی رفتیم. ترور به آیت الله کاشانی و حزب توده منتسب شد. ولی شک و تردید نسبت به رزمارا وجود داشت. بدون تردید اگر ترور موفق می شد، رزمارا با در اختیار داشتن ارتش و نیروهای انتظامی حاکم مطلق و بلا منازع ایران می گردید و در آن زمان محمد رضا جانشینی نداشت. رزمارا بعداً نخست وزیر شد و محمد رضا قدرت جلوگیری از او را نداشت. زیرا انگلیس و آمریکا به طور جدی حمایتش می کردند. در دوران نخست وزیری رزمارا، مانند سابق، خیلی گل و گشاد و علنی سفیران انگلیس و آمریکا و شوروی را در خانه اش می پذیرفت و با آنها روابط علنی داشت. به دستور محمد رضا، این ملاقات ها کنترل می شد، بدون اینکه رزمارا اطلاع داشته باشد. به هر حال، در 16 اسفند 1329، رزمارا زمانی که به اتفاق اسدالله علم که علارغم جوانی وزیر کشور کابینه و بسیار مورد احترام رزمارا بود، به مجلس ترحیمی در مسجد شاه رفته بود، توسط فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. محمد رضا و مصدق. مسئله ملی شدن نفت ایران را من اولین بار حدود سال 1326 از زنگنه شنیدم. خانواده زنگنه خانواده وسیع و ثروتمند و با نفوذی در باختران بود که هوادار سیاست انگلیسی ها بودند. در زمان دولت رزمارا لایحه ملی شدن نفت در مجلس مطرح شد و دولت رزمارا با آن به شدت مخالفت کرد. در جلسه مجلس که خود رزمارا هم حضور داشت، ابوالقاسم فروهر وزیر دارایی کابینه او نطقی علیه ملی شدن نفت ایراد کرد و از جمله گفت کشوری که نمیتواند یک لولهنگ بسازد چگونه خواهد توانست نفت ملی شده را اداره نماید؟ در اردیبهشت سال 1330 مصدق با سوار شدن بر موج ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید. به نظر من مصدق از جوانی وابسته به انگلیس بود و اصولاً رسم دوران قاجار چنین بود که رجال و خانواده های اشرافی و درباری و وزرا و پس از مشروطیت نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و امثالهم عموماً وابسته به انگلیس بودند. پس خانواده مصدق و خود مصدق از این امر مستثنا نبوده و اگر فردی از انواع فوق می‌خواست وارد گود سیاست شود، اولین و اصلی ترین شرط طرفداری از سیاست انگلیس بود. حتی رجالی که به میهن پرست خالص و بدون وابستگی معرفی شده بودند، مانند مؤتمن الملک پیرنیا و نظایر اینها نیز طرفدار سیاست انگلیس بودند. با این تفاوت که برخی در عین طرفداری از انگلیس مصالح کشور را میزانهای متفاوت در نظر می گرفتند و مصدق از آنها بود که مصالح کشور را در نظر می گرفت. مصدق نخست وزیر شد و دوران مشکل محمد رضا شروع شد. مصدق یک بار برای گرفتن فرمان نخست وزیری به ملاقات محمد رضا آمد و یکی دو بار هم در یک ماهی اول نخست وزیریش به طور تشریفاتی به ملاقات آمد و دیگر به عنوان کسالت نیامد. وجود مصدق با این روحیه محمد رضا نمی‌خواند. مصدق موفق شده بود در سطح جهانی خود را به عنوان نفر اول ایران معرفی کند و تا آنجا که اطلاع دارم ملاقات‌های مکرر با سفیر آمریکا داشت. مصدق عملاً فرماندهی کل قوا را از محمد رضا سلب کرده بود. کار محمد رضا در ارتش منحصر بود به امضای فرامین ارتش، آن هم پس از اینکه مصدق امضا می‌کرد. در دوران نخست وزیری مصدق، من تا 1331 در ایران بودم و در این مدت گاه محمد رضا مرا به خیابان‌ها می‌فرستاد تا وضع شهر را ببینم و به او اطلاع دهم. از جمله در جریان 3 تیر 1331 به دستور محمد رضا به چهارراه مخبر و دوله رفتم و حوادث را دیدم و به محمد رضا گزارش کردم. در رابطه با دوران مصدق به یک مطلب باید توجه شود. در تمام این دوران حسین علا وزیر دربار بود. علا یکی از شخصیت‌های بارز سیاسی ایران است. علا از معدود افرادی بود که با سلطنت او به شدت مخالفت کرد. این مطلبی است که خود محمد رضا می گفت. بنابراین با سلطنت رضاخان حسین علا و مصدق در یک جبهه بودند که می گفتند اگر رضا منظورش خدمت به مملکت است، در همین پست هم می تواند خدمت کند و نیازی به خلع احمدشاه نیست. به همین علت در دوران سلطنت رضاشاه نه به علا و نه به مصدق شغلی داده نشد و یا اگر داده شد در رده دو و سه بود، ولی در دوران محمد رضا تا زمانی که علا زنده بود بهترین مشاغل متعلق به او بود. درباره روابط علا و مصدق همینقدر بگویم که حتی گاهی که سفیر آمریکا می‌خواست با مصدق ملاقات کند، در مواردی مصدق از علا دعوت می‌کرد که در جلسه شرکت نماید. پس محمد رضا از طریق علا هم با سفارت‌های انگلیس و آمریکا و هم با مصدق در ارتباط منظم بود. اطلاع داشتم که ملاقات‌های علا با انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها فقط در رده سفیر بود و محل ملاقات آنها در ساختمان وزارت دربار بود. بنابراین از عمده اسرار این دوران از سلطنت محمد رضا و اسرار سقوط مصدق فقط علا مطلع بود. گفتم که در این سالها مهمترین رابط محمد رضا علا بود. علا همه روزه رأس ساعت معینی تقریبا 10 صبح پیاده از کاخ نزد مصدق می رفت. کاخ و منزل مصدق خیلی نزدیک بود. حدود 300 قدم. آنچه که محمد رضا می خواست، علا یادداشت می کرد و به مصدق می گفت و آنچه که مصدق تصویب می کرد، انجام می شد. مصدق تمام هزینه دربار و حتی هزینه آشپزخانه محمد رضا را می بایست تصویب کند. تمام حقوقی که محمد رضا از طریق حسابداری دربار به خیشان و دوستان خود میداد به دستور مصدق قطع شد. مثلا محمد رضا به من ماهیانه 500 تومان از حسابداری دربار کمک میکرد که قطع شد. در اینجا به جاست درباره سرتیپ تقی ریاهی نیز توضیح دهم. اولین بار که ریاهی را دیدم در دانشکده افسری بود. ریاهی در دولت مصدق وزیر دفاع شد و اگر در دوران مصدق ارتشی بود و اداره می شد، ریاهی بود که آن را اداره می کرد. ریاهی در دوران مصدق محمد رضا را فرمانده کل قوا می دانست و غالباً از رویه مصدق نسبت به فرم اداره ارتش راضی نبود. او علاقه داشت که ارتش را شاه اداره کند. مصدق در تمام مدتی که ریاهی وزیر دفاع بود علناً خود را مدیون او می دانست. مصدق از هیچ فردی به اندازه ریاهی حساب نمی برد. حرف ریاهی برای مصدق دستور بود و اجرا می کرد و جرأت اجرا نکردن آن را هم نداشت. کودتای 28 مرداد و آغاز دیکتاتوری 25 ساله. عملیات سقوط مصدق که با کودتای 28 مرداد 1332 با موفقیت اجرا شد، با برنامه‌ریزی مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد و سرآغاز دیکتاتوری 25 ساله محمد رضا گردید. به اعتقاد من در کودتای 28 مرداد نقش اصلی با انگلیسی‌ها بود. سپهبد فضل الله زاهدی مأمور انگلیسی‌ها بود. سرلشکر حسن اخوی، طراح کودتا، انگلیسی و مغز متفکر گروه ارفع بود. رشیدیان ها هم انگلیسی بودند و بالاخره انگلیسی ها موفق شدند موافقت آمریکا را با سقوط مصدق جلب کنند و کرمیت روزولت، مقام سیاه، برای حسن اجرای کودتا وارد تهران شد. روز 24 مرداد 1332 محمد رضا دو حکم یا فرمان صادر می کند. یکی عزل مصدق از نخست وزیری و دیگری انتصاب زاهدی به نخست وزیری. این یک کودتای دقیقاً طرح‌ریزی شده بود که مواد اصلی آن به شرح زیر بود. الف ارتشبد نصیری فرمانده گارد شاه که در آن موقع سرهنگ بود فرمان نخست وزیری زاهدی را به او تحویل دهد و رأس ساعت معینی نصیری فرمان عزل مصدق را به او تحویل دهد و دو افسر گارد کمی دورتر از نصیری به طرف خانه مصدق حرکت کنند و مراقب وضع نصیری باشند. در طرح دو حالت پیش بینی شده بود. یک، مصدق میپذیرد که در این صورت کودتا منتفی است و زاهدی به مقر نخست وزیری منتقل می شود. دو، مصدق نمیپذیرد که در این صورت طرح کودتا اجرا می شود. طرح کودتای 25 مرداد چنین بود. سه واحد هر یک به استعداد یک هنگ تقویت شده از قبل در سه پادگان آماده باشند. فرماندهان سه هنگ با دقت تعیین شده و آمادگی کامل خود را ابراز داشته بودند. دو افسر مراقب نصیری به محض اطلاع دقیق از عدم پذیرش فرمان که در این مورد مصدق به محض دریافت فرمان دستور می‌دهد نصیری را به زندان دژمان تحویل دهند، از طریق ارتباط تلفنی و بی سیم ماجرا را به سه فرمانده واحد کودتا اطلاع می دهند که چنین شد. قرار بود یک واحد خانه مصدق را محاصره و او را دستگیر کند. یک واحد ایستگاه رادیو را تصرف کند و یک واحد برای اجرای دستورات فرمانده کودتا در حالت احتیاط باشد. فرمانده کودتا زاهدی بود که فرماندهان سه واحد کودتا تلفنی از او کسب تکلیف می نمودند. زاهدی به محض اطلاع از دستگیری نصیری دستور اجرای طرح را می دهد. ولی هیچ یک از واحدهای کودتا از محل خود حرکت نمی کنند. و وقتی برای زاهدی مشخص می شود که واحدهای کودتا دستور او را اجرا نمی کنند، خود او و ستادش مخفی می شوند که تا 28 مرداد در مخفیگاه بودند. سرتیب ریاهی وزیر دفاع از ماوقع مطلع می گردد و واحدهای وفادار به مصدق را به سه پادگان فوق اعزام و سه واحد کودتا را بدون برخورد خلع سلاح و زندانی می کند. در این اقدام ریاهی شخصاً در یکی از پادگان ها حاضر می شود. سرلشگر سپهپور فرمانده نیروی هوایی برای خلع سلاح پادگان دیگر می رود و در پادگان سوم سرتیب محمود امینی یعنی فرمانده ژاندارمری خلع سلاح را انجام می دهد. در این زمان شاه همراه با ارتشبد خاتمی که در آن زمان سرگرد و خلبان هواپیمای اختصاصی بود و آتابای که در آن زمان پیشکار بود و بعداً معاون دربار شد و ثریا به نوشهر رفته و منتظر عکس العمل مصدق بودند. صبح روز 25 مرداد شکست کودتا تلفنی به اطلاع محمد رضا میرسد و او به بغداد فرار میکند. بعدها به علت عدم اجرای طرح از سه فرمانده واحد کودتا سوال شد. پاسخ دادند زمانی که فهمیدیم شاه به نوشهر رفته جرأت اجرای طرح کودتا را در خود ندیدیم. لذا سه واحد با هم توافق کردند که طرح اجرا نشود. پس کودتا قرار بود شب 25 مرداد اجرا شود و روز 25 مرداد محمد رضا در تهران باشد. به هر حال محمد رضا به محض اطلاع از شکست کودتا به اتفاق همراهانش از نوشهر به بغداد پرواز می کند. در فرودگاه بغداد هواپیما برای سوختگیری می نشیند. در آن زمان سفیر ایران در بغداد مظفر اعلم بود که به دستور مصدق نه تنها به استقبال محمد رضا نمی آید بلکه به همه اعضای سفارت نیز دستور می دهد که هیچ کدام حق ندارند به دیدار شاه بروند. سپس هواپیما به روم پرواز می کند. سفیر ایران در روم غلامعلی نظام خواجه نوری از وابستگان بسیار نزدیک محمد رضا بود که دائم در کاخ دیده می شد. خواجه نوری نیز به دیدار محمد رضا نمی آید. به محض اطلاع از خبر فرار شاه، حزب توده در تهران به سرعت وارد عمل می شود و مجسمه های محمد رضا را پایین می کشد و شعار جمهوری سر می دهد. مصدق وقتی دید خیابان‌ها در تصرف توده‌ای هاست، وضع را نگران کننده دانست و با سفیر آمریکا ملاقات نمود و عجز خود را در مقابل حزب توده اعلام داشت. سفارت آمریکا بلافاصله با مقامات آمریکا تماس گرفت که منجر به ملاقات سفیر آمریکا در ایتالیا با محمد رضا شد. سفیر وضع تهران را به اطلاع محمد رضا رساند و در روز 26 مرداد مقاماتی از آمریکا به ملاقات محمد رضا آمدند. در تهران هم مصدق با تمام طرح آمریکا که از طریق سفیر به او اطلاع داده شده موافقت کامل نمود. بعدها رئیس MI6 ایران به من گفت که در آغاز این مذاکرات محمد رضا مراجعت به تهران را نمیپذیرفت و به آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کرد که یک فرد نظامی را برای این کار در نظر بگیرند. آمریکایی‌ها نیز کار را تمام شده می‌دیدند و اصراری در مراجعت محمد رضا نداشتند. ولی انگلیسی‌ها به بازگشت محمد رضا اصرار کردند. این اطلاع مربوط به سال 1340 و دومین سفری است که برای آموزش اطلاعاتی به انگلستان داشتم. در این سفر رئیس MI6 ایران شبی مرا برای شام به رستورانی واقع در یک کشتی در رود تایمز دعوت کرد. او حین صحبت گفت آمریکایی‌ها واقعاً قصد داشتند یک افسر واجد الشرایط را جایگزین مصدق کنند. ولی ما آنها را راهنمایی کردیم و گفتیم که هرچه جستجو کرده ایم در ایران افسری که مورد قبول همه ارتش باشد وجود ندارد. ولذا بهترین کار این است که شاه به ایران بازگردانیده شود. زیرا هیچ فردی موقعیت او را در بین افسران ندارد. آمریکایی‌ها پذیرفتند و لذا در روم با او تماس گرفتند و ترتیب برگشتش را به تهران دادند. او افزود ما بودیم که آمریکایی‌ها را به انجام کودتا ترغیب کردیم و گفتیم که اگر دیر بجنبیم در ایران یک کودتای کمونیستی پیروز می‌شود و لذا برای نجات ایران باید مصدق برکنار و شاه را بازگرداند و آمریکایی‌ها نیز نظر ما را پذیرفتند. او سپس به شوخی گفت حال می‌بینی که انگلیسی‌ها خیلی بدجنسند ولی در اینجا بدجنسی نمی‌بینند. طراح کودتای 28 مرداد چه کسی بود؟ آمریکایی‌ها این موفقیت را به حساب زاهدی گذاردند و دلیل آن را پرداخت 5 میلیون دلار به زاهدی دانستند که حتی 100 دلار آن را هزینه نکرد و همه را به جیب زد. اما در واقع کودتا به دلیل تشکیلات وسیع و منظم طراحی شده به وسیله سرلشکر اخوی موفق شد. گفتم که سرلشکر ارفع در دورانی که رئیس ستاد ارتش بود تعدادی از افسران شدیداً ضد کمونیست و طرفدار غرب و به خصوص طرفدار انگلیس، زیرا خود ارفع شدیداً طرفدار انگلیس بود، را دور خود جمع کرد. این جمع به تدریج اضافه شد و در ارتش شبیه یک حزب گردید. این افراد تا قبل از انقلاب به ارفع، به غرب و به خصوص به انگلیس وفادار ماندند. اخوی مغز متفکر گروه ارفع بود. این اخوی بود که کودتای 28 مرداد را طراحی کرد، بدون آنکه تابع زاهدی باشد و یا از او دستور گرفته باشد. او طراح فوق‌العاده‌ای بود. طرح او دقیقاً اجرا شد و به موفقیت زاهدی منجر گردید که تصور می‌کرد موفقیت کودتا به خاطر اوست، در حالی که کوچکترین نقشی نداشت. از مهمترین عناصر کودتا برادران رشیدیان سیف الله، قدرت الله و اسد الله بودند. پدر آنها حبیب الله رشیدیان از مأمورین سفارت انگلیس بود و هر سه پسر خود را نیز مأمور انگلیسی ها کرد. آنان ثروت زیادی داشتند و در تهران صاحب خانه های متعدد بودند. این سه برادر به وضوح برای انگلیسی ها کار می کردند. ولی از میان آنها کوچکترین برادر یعنی اسدالله بیشتر به کاخ می رفت و با اشرف معاشرت داشت. اصناف تهران در اختیار اسدالله بود. نقش برادران رشیدیان در کودتا این بود که دستجات غیر نظامی و اصناف را به خیابان‌ها بریزند. آنها ظاهراً توانستند جمعیتی حدود 5-6 هزار نفر را راه بیندازند. زنی یعنی ملکه اعتزادی هم پیدا کرده بودند که مختص تحریک و تهییج بود و چادرش را به کمر بسته و روی میز سخنرانی می‌کرد. دسته فوق از خیابان نادری به طرف خانه مصدق حرکت کردند. دسته دیگر ورزشکاران باشگاه تاج بودند که سرتیپ خسروانی که بعداً سپهبد و رئیس تربیت بدنی شد به رهبری شعبان بیمخ آنها را به حرکت درآورد. سربازان گارد جاویدان که توسط ریاهی در شب 25 مرداد خلع سلاح شده بودند نیز به جمعیت پیوستند. طرح کودتای 28 مرداد 1. در نقاط مختلف شهر که دقیقاً مشخص شده بود جمعیت‌هایی تشکیل شود. تعداد تقریبی هر جمعیت و رهبر هر گروه مشخص کردید. 2. هر یک از این جمعیت‌ها در مسیر تعیین شده به مقصد خیابان شاه نادری طوری حرکت کنند که همزمان به مقصد برسند. 3. باشگاه‌های ورزشی مانند باشگاه تاج و غیره نیز طوری حرکت کنند که همزمان به مقصد برسند. 4. شعارهای کلیه جمعیت‌ها سلطنت محمد رضا و امثال آن باشد. 5. سپس افراد گارد جاویدان به جمعیت بپیوندند و مسلح شوند. 6. یک گروهان تانک آماده تیراندازی با توپ و مسلسل به جمعیت بپیوندند. 7. جمعیت‌های فوق در خیابان شاه نادری با نظم خاص به هم بپیوندند و با شعارهای طرفداری از شاه به طرف خانه مصدق حرکت و خانه را محاصره و او را دستگیر کنند. 8. واحد نظامی کوچکی نیز ایستگاه رادیو را تصرف کنند. 9. پس از تصرف خانه مصدق، دستگیری او از رادیو اعلام شود. 10. زاهدی همراه با یک گروهان تانک به نخست وزیری برود و استقرار خود را اعلان و کابینه را معرفی کند. 11. سپس از محمد رضا تقاضا شود که به میهن مراجعت کند و با تشریفات خاص به کاخ برود. این طرح اجرا شد و واحدهای نظامی طرفدار مصدق هیچ دخالتی علیه کودتا نکردند و در پادگانهای خود ماندند. جمعیت به خانه مصدق رفت و سرهنگی به نام رحیمی وارد یکی از تانکا شد و ساختمان خانه مصدق را به توپ بست. ولی مصدق موفق شد از بام خانه به خانه همسایه فرار کند و ماجرا به سادگی خاتمه یافت. به این ترتیب محمد رضا به ایران بازگشت. از همان آغاز مشخص شد که او تحمل زاهدی را ندارد. به خصوص که اردشیر زاهدی پسر او همه جا خود و پدرش را تاج بخش می‌خواند. به نظر من سخنان رئیس MI6 ایران به من در سفرم به انگلیس به این منظور بود که من به محمد رضا بگویم تا بداند که انگلیسی‌ها بازگشت او را به ایران به جای استقرار یک دیکتاتور نظامی پیشنهاد کردند و لذا اعاده مجدد سلطنتش را نیز مدیون آنهاست. اگر دخالت انگلیسی ها نبوده، آمریکایی ها امثال زاهدی و تیمور بختیار را بر محمد رضا ترجیح می دادند. به هر حال، حدود 1.5 سال پس از کودتا زاهدی کنار زده شد و مجبور به ترک ایران شد و با عنوان تشریفاتی سفیر السفرا به ژنو رفت. در آنجا او هیچ کاری انجام نمیداد جز اخذ وجوهات گزاف ماهیانه و عیاشی.
برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.